بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام فی قدرت الله و فی فضل القرآن و فی الوصیت بتقوی الله تبارک و تعالی. قال علیه السلام: الحمد لله المعروف من غیر رؤیت و الخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته و استعبد الارباب بعزته و ساد العظماء بجوده. شکر خدای را که توفیق مجددی است خدمت عزیزان و دوستان عزیز. انشاءالله این سلسله مباحث امسال رو نیز پیرامون سخنان امیر المؤمنین در نهج البلاغه آغاز کنیم امشب. الحمدلله این هفتمین سالی است که خداوند توفیق سخن گفتن پیرامون سخنان امیرالمؤمنین رو در این مکان شریف بر اساس برنامه‌های درسی مدرسه عنایت فرموده است. شاکریم لطف خداوند رو و انشاءالله بنا داریم که خدمت دوستان عزیز خطبه 183 نهج البلاغه رو با رقم و شماره ای که عمده نسخه ها و شروح بر اساس همین رقم تنظیم شده است با یک شماره اختلاف 182 در بعضی و عمدتاً 183 انشاءالله این خطبه رو خدمت عزیزان از امشب آغاز میکنیم. عنوان خطبه: و من خطبت له علیه السلام. استحضار دارید که همیشه مرحوم سید رضی این جمله رو نوعاً ابتداء خطب دارد: و من خطبت و من کلام و من وصیت له علیه السلام. و این حاکی از آن است که مرحوم سید بنا نداشته است که یک خطبه رو من الاول الی الاخر بازگو کند، یا یک کلام یا یک نامه رو جامع و 100% بازگو کند. بیان مرحوم سید رضی آن بوده است که بخش هایی از خطب امیرالمؤمنین یا کلام امام، نامه امام رو برگزیند و منتقل کند و بازگو کند. علی هذا اون کسانی که مستدرک نهج البلاغه رو نوشته اند، یعنی اون کسانی که کاویدند و جستجو کردند و احیانا بخش هایی را که مرحوم رضی ننوشته است گردآوری کردند، اونها را اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که یه قسمت هایی از این خطبه ها یا کلام احیانا در مستدرک نهج البلاغه وجود دارد اما در متن منقول سید نیست. پس بنابراین و من خطبت این بعضی از این خطبه است که امام فرمودند، اما در اینجا به این مقدار ایشان منتقل فرموده است. عنوان خطبه این بود: فی قدرت الله. یه بخش از این خطبه در قدرت خداوند سبحان و در توحید است، بخش دیگر در فضل قرآن است و تعریف قرآن توسط امام، یه قسمتی هم در وصیت به تقوا است. این عنوان مرحوم رضی است. اما میتوان گفت که مجموعه این خطبه یه بخش ابتدایی دارد که تحمیدیه امام است. وجود مقدس امیرالمؤمنین یه مقداری حمد و ثناء الهی میکند که دقایق و لطائف توحیدی را بازگو میفرماید. بخش دوم یه تعریفی است و یه اشاراتی است کلی به ساحت قرآن کریم، و بعضن میتوان گفت که بخش های قرآن رو امام و ابعاد مختلف وجودی و ساحت‌های متفاوت قرآن کریم رو در قسمت دوم خطبه بازگو می‌فرماید. و قسمت سوم یه تذکرات اخلاقی است دائر مدار عنوان تقوا که انشاءالله خواهیم رسید. و بخش چهارمی هم دارد که اشاره به مسئله عالم واپسین است و یه قدری دغدغه ها و دلواپسی هایی که امام نسبت به انسان ها در رابطه با عالم قیامت دارد. این مجموعه چهارگانه است که انشاءالله در طی سلسله مباحث مکرر خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. اما آغاز میکنیم از ابتداء این خطبه مبارک. الحمدلله المعروف من غیر رؤیت، حمد و سپاس از آنون خدایی است که المعروف شناخته شده است، عرفان به او حاصل شده است و می شود. من غیر رؤیت، حمد از آن اون خدایی است که شناخته به ساحت و حضرت او میسور و ممکن است، اما من غیر رؤیت، بدون رؤیت و دیدار. خب جمله بسیار کوتاه و عمیقی را امام سرفصل سخن قرار داده است. اینکه کار با حمد الهی و ثنای خداوندی آغاز شود که این اون ادبی است که به طور کلی در شرع مقدس اسلام دستور به اون داده شده است، همان گونه که استهزار دارید در کنار توصیه به بسم الله و آغاز سخن و کلام به بسم الله و ذکر تسمیه، اون روایاتی که داریم در این باب که کل کلام کل امر زیبال، هر سخنی و هر کاری که بخواهد به پایان رسد اما با تسمیه و نام خداوند آغاز نشود، در اون امکان خدشه وجود دارد. عین این مطالب رو در مورد تحمید و حمد خداوند هم داریم، یعنی هر کلامی و هر سخنی که بدون حمد خداوند سبحان آغاز شود، اون تضمین در دوام را ندارد، اون اثرگذاری در این کلام وجود نداره. امیرالمؤمنین سخن رو با حمد الهی آغاز میکند. من توقف در هم ندارم دیگه، این رو میگذاریم انشاءالله برای مباحث تفسیر که در جای خود گفته شده است. الحمدلله، حمد از آن اون خداییست. حالا بر چه صفتی امیرالمؤمنین میخواهد حمد خدایی بگوید در همین آغاز خطبه؟ اون خدایی که المعروف، این رو کلمه عرفان رو یه اشاره خواهیم کرد بعد از مقدمه. من غیر رؤیت، اون خدایی که عرفان و شناخت به او حاصل است، بدون رؤیت و بدون دیدار و مشاهده. از مهمترین و از قدیمیترین و کهن‌ترین مسائلی که در کلام اسلامی طرح شده است و از دیرباز محل بحث و نقد و نظر بوده است، مسئله است به نام رؤیت الله. رؤیت الله، دیدار خداوند، دیدن خداوند سبحان. این از مباحثی است که میتوان گفت در شناسنامه مباحث کلامی و اعتقادی اسلامی دیگه جز به همون چند بحث نخستین و ابتدا کار است که مطرح شد. یعنی میتوان گفت بعد از بحث جبر و اختیار که کهن‌ترین مسئله کلامی است که مبتلا به جامعه اسلامی شد در میان صداهای اول اسلام، خود مبحث رؤیت الله هم یکی از این مسائل بود که اون شاید شماره دوم و سوم رو در ردیف این مباحث دارد. نسبت به مسئله رؤیت الهی، یعنی چی رؤیت الله؟ یعنی آیا امکان دیدن خداوند سبحان با دو چشم با حاسه بصر متصور است یا خیر؟ آیا انسان میتواند با ابصار و چشم جمال الهی را ببیند یا چنین رؤیتی امکان ندارد؟ این صورت مسئله بوده است، فرض قضیه بوده است به اصطلاح آقایان. پیرامون این مسئله میتوان گفت سه مکتب عمده وجود دارد. اون نظریه‌ای که در نهایت پستی و انحطاط در این امر است این بود که جماعتی قائل شدن که بلی، به تمام معنا میتوان خداوند رو دید و شاهد جمال الهی را به نظاره نشست، خداوند قابل دیدن است، به این دلیل که حضرت باری تعالی تجسم دارد. چون خداوند تشبیه و تجسم دارد، خداوند به جسم در می آید، نعوذ بالله، علاهذا حضرت اله قابل دیدار است، چون تجسم دارد خداوند سبحان، به همین دلیل دیده می شود. قائلین به این مکتب را ما چه می گوییم؟ این نظریه نظریه مجسمه و مشبه است. به اینها میگن مجسمه و مشبه، یعنی اینها گروهی بودند، جماعاتی بودند که قائل به جسمیت و تجسم خداوند و قائل به تشبیه خداوند به بقیه موجودات و مخلوقات بودند. اینها این اعتقاد رو عرض کردم، این دیگه منحدترین اعتقاد و فکر در این باب است. گروه دومی که نظریه دومی که در این باب وجود دارد، کسانی بودند که اینها قائل به رؤیت خداوندند. میگویند خداوند سبحان قابل دیدن است، اما نه به دلیل آن که تجسم دارد. نه، خداوند تجسم ندارد، اما قابل دیدن است، میتوان خدا را دید. حالا این گروه که علل قاعده مبنای عمده فکری مکتب اشاعره را تشکیل میدهد، اشعریون تابع این نظریه و فکر بودند، اینها در میان خودشون یه توائف متفاوتی دارند. گروهی از اینها معتقد بودند که خداوند فی دنیا یرا، در همین دنیا میتوان با هم چشم خداوند رو دید. جمعی از اینها قائل بودند که نه، در دنیا خداوند رو میتوان دید، نه در عالم بیداری بلکه در عالم خواب و در رؤیا. گروه سومی از این جماعت دوم یعنی اشاعره با قدری تأمل و تعلل میگفتند نه، خداوند سبحان در عالم قیامت دیده می شود، با همین چشم، با همین چشم و دیده خداوند سبحان رو می توان مشاهده کرد در عالم قیامت و دید. و اینها برای اثبات نظریه خودشون به آیاتی از قرآن هم استدلال می کرد که خدای سبحان در کلام خیش می گوید در عالم قیامت فضایی حاکم می شود که وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، در قیامت چهره هایی را میبینید شادمان و متبسم که اینها تبسمشون به خاطر اینه که دارن خدا را میبینند، چون نظر به خدا میکنند لذا چهره هاشون مبسوط و منبسط میشود چون جمال خدا میبینند. و آیاتی مثل این مثلا در این حالا نزدیک این آیات اینها رو دلیل خود قرار میدادند از بعد استناد به آیات، و بعضن روایاتی را در این باب نقل می کنند این گروه که دیگه اون قدر متیقن روایات، اونی که در اکثر نقلهای این جماعت تکرار شده است، یه حدیث منسوبی است به نبی مکرم اسلام که این در مجامع خبری اهل سنت فراوان دیده می شود. بخاری این رو در جلد هشتم عین متن رو صفحه 17 نقل می کند، عرض به خدمتون مسلم نقل می کند. نوعا در صحاح سته اهل سنت این هست که پیغمبر فرمود قال رسول الله، این طور نقل می کند که رسول خدا گفت ترونکم ترون ربکم یوم القیامه، انکم ترون ربکم یوم القیامه کالبدر فی لیلت تمامه، شما خدایتون رو دیدار می کنید فردای قیامت مانند ماه در شب 14. یعنی دیگه ماه رو در شب 14 دیگه همه میبینن، هیچ شک و شبهه ای نیست، کسی نمیخواد استحلال کند که ماه آمد نیامد، به بام بروند نمیدارم ببینن نبینن، نه این بحثا نیست. مانند ماه شب 14 همه شما خدا را خواهید دید. این حدیث رو هم قائلین به این فکر و اشاعره و اشعریون نقل میکنه. و بعد هم میگوین حالا دیدن خداوند چه زیانی به خداوند دارد، اینکه استلزام مشکلی رو پیش نمی آورد، و یه بحث هایی هم دارن که الان عرض می کنم خدمت عزیزان. این شد گروه چندم، گروه دوم. اما گروه سوم در باب مسئله رؤیت الهی جماعتی هستند که قائل به امتناع و عدم رؤیت خداوندند، فی الدنیا و الاخره. اینها میگویند هرگز خداوند قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت. اینها در میان اهل سنت نقطه مقابل آن اشعریون، گروه اعتزالیون هستند. پیروان مکتب اعتزال اینها قائل به عدم رؤیت خداوند سبحانه، نه در دنیا نه در آخرت، میگن نه. اینو در کتاب‌های ادبی وقتی لن رو می‌خواندید، لن رو برای نفی ابدی هنگامی که استناد می‌کردن برای شما باید می‌گفتن قالت المعتزله، لن لنفی الابدیه یا لن للتعبید، این نفی ابدی می‌کند. همونجا هم گاهی این نویسندگان یک اشارتی به معتزله داشتن. اعتزالیون در میان اهل سنت این مکتب و مرام رو دارن. فلاسفه به طور کلی قائل به این مکتب هست، یعنی فلاسفه قائل به آن نوعاً که خداوند رؤیت ندارد، واجب الوجود رؤیت ندارد. و اما به اصطلاح منظم و بسیار دقیق در مکتب با عظمت و با برکت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، این مطلب از مسلمات بدیهیات و بسیار تأکید شده به نزد شیعیان به حمد الله منتقل شد این فکر و این نکته، و مکتب شیعه و امامیه بر اساس تعالیم اهل بیت استوار و محکم معتقد شدند که خداوند سبحان قابل رؤیت به چشم و حاسه بصر نیست. پس این سه گروه. اما استنادات اون گروه اول با تقابل به بعض از آیات قابل ترد و رد بود، یعنی این که می گفتن وجوه یومئذ ناظره در قبال این آیات محکم و استوار نمتشابه، آیات قوی روشنی در قرآن کریم که دقیقا مشخص می کند که این بحث صحیح نیست و اون استفاده چیز دیگریست و اون مفهوم آیات آیه دیگریست و بیان دیگری دارد. آیاتی به صراحت لا تدرک الابصار و هو یدرک و هو اللطیف الخبیر، لا تدرک الابصار دیگه چه بگید خداوند سبحان، لا تدرک الابصار و هو یدرک و خداست که ادراک میکند ابصار را و ناظر است. الم تعلم بان الله یرا و هو اللطیف الخبیر، رؤیت خداوند نسبت به انسان ها چگونه است؟ از سنخ شما نیست، به هو اللطیف الخبیر، از مایه لطف و خبرویت الهی است. وقتی از وجود مقدس حضرت سامل الحجج سوال شد از همین آیه شریفه، حضرت فرمودند مباد کسی ابصار را به معنای بصیرت معنا کند، نه این ابصار همان است که میبینید، این همان است که با آن بصر دارید، ابصار دارید و میبینید، این همین چشم لا تدرک الابصار. آیات دیگر هم داریم در اون جریانی که خب حالا جمعی از بنی اسرائیل اعتراض کردند و به موسی میگویند که ما تو میگوی صدای خدا میشنوی، ما قبول نداریم، بود ما خودمون ببینیم. اینا یه چیزهایی از خدا میخواستن، یه چیزهایی بسیار عجیبی از خداوند طلب میکردن، من جمله همین اختار موسی قومه 70 رجلا، انتخاب کرد 70 این جماعت را آورده است به میقات پروردگار. اینا خواستشون چیه؟ قالو ارن الله جهرتن، خدا را آشکار به ما نشان، ما ببینیم خدا را. فاخذت هم الصاعقه بظلمهم، خواسته اینها خواسته ظالمانه بود، اینها خدای بزرگ و عظیم و پروردگار آفریدگار هستی را میخواهند در یک قالب محدود مرئی ببینند. این ظلم بزرگی است به ساحت خداوندی، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. اینا میخوان تو آینه کوچک چشم خودشون خدای خالق وجود و هستی را ببینند که لا یمکن ولا یتصور. لذا خداوند نام این جماعت رو کی گذاشت؟ ظالم. و صاعقه آمد، اینها بر زمین افتادند و جان دادند، مردن 70 نفر، مردن 70 نفر و عذاب الهی گرفتار آمدن. حالا در تاریخ داریم آیا موسی بد تقاضا کرد جان به بدن اینها بازگشت، اینها اومدن بنی اسرائیل، اونها دیگه داستانهای بعد از آیه است که ما متن آیه رو میگیم، به خارج اون کاری نداریم. خب پس بنابراین میبینید وقتی که میشد ارن، خود حضرت موسی وقتی میخواد به اینها نشان بده، رب ارنی، خدایا نشان بده، میگوید لن ترانی یا موسی، نفیه رؤیت میشود. زمانی به ایزان میگفتیم برحال به تعبیر اون بند خدای شاعر، چورسی به تور سینا ارنی مگوی و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. البته خب حال جمع دیگرم اعتقادشون این است که چورسی به کوی دلبر، ارنی بگوی و مگذر، که رسد جوابت از دوست اگر چه لنترانی است. یه سنگی هم بزند با ما دوست، ما سنگورا خوش داریم، میفهمیم به حال جوابش بوده است، به ما بی‌اعتنایی نکرده است ولی سنگی به ما زده است. میبینیم ار لنترانی، نخیر، نفی رؤیت ابدی میشود و چنین چیزی نیست. نو آیات این چنینی قرآن مشخص است و در فرمایشات نبی مکرم و اهل بیت هم فراوان داریم. تو همین نهج البلاغه میخوانید وقتی که زئلب یمانی به نزد امیرالمؤمنین میآید که هل رأیت ربک یا ابوالحسن، آیا خدایت رو میبینی و عبادت میکنی؟ فرمود چه گمان کردی در حق من، اف اعبد ما لا ارا، آیا من خدایی را که ندیدم امکان داره عبادت کنم؟ من نمیپذیرم عبادت خدایی را که ندیده باشم. آره این جواب امام جواب تکان دهنده است، سریعا تصحیح میکند ذهن مخاطب را امیرالمؤمنین. لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولکن یدرکه القلوب به حقائق الایمان. نه اینکه زئلب گمان کنی که خدا را چشم تو میبیند، نه، بلکه دل تو خدای را میبیند. خداوند سبحان میازار از این بیش خدا را و دل ما را، به پرهیز آه دل درویش خدا را، به تعبیر جناب ادیب نیشابوری، خدا در همه جا نیست، مجویید نپویید به جز در دل درویش خدا را، یا خدا در دل سودا زدگان است. ادامه باز بیت رو دارد. انا عند منکسرت قلوبهم، خدای را باید جای دیگری دید و درکش کرد و پیدا کرد، نه اینکه بخواهیم در چشممون بجوییم به ظاهر او را و ذات او را و وجود او را، بل آیات او را میبینیم. خب اینو در فرمایشات معصومین فراوان داریم در کنار اون آیات. این بعد از استناد به قرآن و استناد به سنت، خود بحث عقلانیت این قضیه هم مطرح میشود. خدای رحمت کند بزرگان در این باب قدم زدن، کار کردن. همین کتاب بسیار گرانقدری که توصیه می کنم به دوستان، حتما از این کتاب استفاده برید و بهره‌مند شوید، همین کتاب کشف الصدق، نهج الحق و کشف الصدق مرحوم علامه بزرگوار علامه حلی. حقا این ابن مطهر حلی بزرگ مرد، در این کتاب عالی قدم زده است به ایجاز، به توانایی کامل مطالب رو مطرح کرده است و منتقل کرده است به نسل‌های آینده. وقتی بحث رؤیت رو ایشان مطرح می‌کند که اصلا اون اولیات بحث ایشانه در ابتدا توحید، بعد اینو مطرح می‌کند که برای دیدن و رؤیت عاقلان می‌گویند 8 شرط وجود دارد. اگر بخواهید چیزی را شما با چشمتون ببینید، 8 شرط وجود دارد. من جمله این که شما چشم داشته باشید، ابزار دیدن داشته باشید. من جمله این که بعد افراطی نباشد، قرب افراطی هم نباشد. این چی میگید شما در فیزیک؟ اینو میگن شی اگر بخواهد تصویر اون منتقل و منطبق بر عدسی چشم باشد، باید در فاصله کانونی قرار بگیرد. اگر از فاصله کانونی خارج باشد، تصویر آن معکوساً در عدسیه منطبق نمی شود و اونگاه نمی توانید ببینید، چون پیام نمی دهد حس بینایی شما به مغز و نمی بینید. باید فاصله کانونی رعایت بشه، نه دور از فاصله باشد نه بیشتر از فاصله نزدیک باشد. هیچی نمی بینید وقتی نزدیک کنید. شیئی که می خواهید ببینید شفاف نباشه مثل هوا، هوا رو که نمی بینیم به هر حال. فرض بفرمایید شروع میکنند ایشان مطالبی رو، کسی که میخواد ببیند همدن تعمد در رؤیت داشته باشه. بعد یکی از 8 شرطی که مرحوم حلی مطرح میکنند و اینو حکما مطرح میکنند، شرط دیدن با چشم تقابله، تقابل مقابله باشه. الان بنده نمیبینم پشت سر رو، اگر کسی بخواد پشت سرش ببینه، این دیگه از به خدمتون قصه ها و شعرهای فکاهی میشه و به هر حال برق چشمان تو از عینک پشت زد به قلب عقبی بنده رو کشت، این به قول اون شاعر اینطوری میشه. و از پشت دیدن حکایت دیگری دارد. اناد فرمودید اگر کسی بخواهد ببیند باید تقابل داشته باشه و تقابل از صفات مقابله، از صفات ماده و جسم و عرضیات است. تقابل از صفات عرضیات است و اعراض است. اگر خداوند رو کسی بخواهد ببیند لازمه ی رؤیت با چشم خداوند اینه که خدا عرض باشد، نعوذ بالله. خداوندی که جوهر و عرض آفرین است لازم میاد که عرض متغیر باشد و ذات باری تعالی خارج از هر تغییر تغییر است. خارج ای همه هستیز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، وجود قائم به ذات تغییر و تبدل نداره، بی چون و بی تغییر و بی تبدل است. پس بنابرای این بزرگانی که استناد می کنن، هم دلیل قرآنی هم دلیل روایی هم ادله عقلی در این باب کفایت می کند و مسئله برای امامی کاملا روشن و آشکار است به برکت تعالیم اهل بیت علیهم السلام. فقط من یه جمله‌ای که در ذهن عزیزان مشتبه نشه امر، در مدون آیه شریفه وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره که اشاعره استناد به اون می کنند، اینی که چهره ها شادمان که فردا خدا را نظاره کند. ببینید ما نظری داریم و رؤیتی داریم، بین این دو فرق است. نظر فرعا، نظر ولم یره. گاه نظر به دنبال اون رؤیت می آید، گاه به دنبال اون رؤیت نمی آید. نظر اعم از رؤیت است. یعنی اگر ما بخوایم اینو به پارسی منتقل کنیم، ما در پارسی دیدنی داریم و دیداری داریم. دیدار در فارسی اسم مصدره، دیدن مصدره، دیدار و دیدن. دیدن در پارسی میشه رؤیت در عربی، اما دیدار میشه لقاء، میشه نظر. این به معنای دیدن نیست. پس نظر به معنای دیدار است نه دیدن. دیدار چیست؟ میگن دو عرض به خدمتون این هفته عرض به خدمتون ناشنوایان و اینها نامگذاری شده است از جنس سازمان های بین المللی، همین هفته که الان شروع شده. میگن جمعیتی از نابینایان کشور مثلا فرض بفرمید با مقام معظم رهبری دیدار کردن. اینا دیدن کردن یا دیدار کردن؟ اینا دیدار کردن ندیدن. جماعتی از اینها با فلان مقام با فلان شخصیت دیدار کردند. دیدار فیض حضور را درک کردن است، اما رؤیت در آن نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این همان است که در قرآن نام اون چیست؟ لقاء الله است. لقاء الله است. لقا، دیدار، نظر این مفهومی است، اما رؤیت و دیدن این چیز دیگری است. خب این تا اینجا خدمت عزیزان گفته شد. برمیگردیم به سخن امیرالمؤمنین. الحمدلله، حمد از آن اون خدایی است که المعروف من غیر رؤیته. حالا اینجا لطائف کلام امام رو ببینید. امام میفهمد المعروف، کلمه معروف از ماده چه میاد؟ از ماده عرفه و عرفان میآید. استعذار دارید دانش و شناختی که برای انسان حاصل می شود به لحاظ کانال و مسیر اون در لغت عرب نامه هایی دارد. مثلا اگر کسی علم براش حاصل میشه از فرض بفرمایید نگاه به متنی، شما یه متنی را می خوانید یا یه سخنی را می شنوید، نقلی را می شنوید یا نقل مکتوب یا نقل مسموع، بعد براتون علم حاصل میشه. نام این علم در کلام عرب چیست؟ این رو فقه میگن. نام این فقه است. اگر شما از قولی و نوشته اطلاع براتون حاصل میشه اسم این فقهه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یفقه مال کجاست؟ مال قولی است. وقتی که بناس حرف من موسی رو بفهمند، قول من رو بفهمند، اینجا یفقه است. فقه مال قوله. وقتی علم از طریق گفتار و نقل حاصل می شود، این رو فقه میگن. وقتی که علم از علم اولا مسبوق به جهل باشد، قبلا نباشه، و بعد هم که می آید بر اساس تدقیق و بر اساس تأمل و تروی بیاید، نام این عرفان است. عرفان علم مسبوق به جهل را می گویند که بر اساس تأملات و تدقیقات حاصل می شود. به همین دلیل هرگز به خداوند سبحان یا عارف گفته نشده است. در صفات باری تعالی یا عالم داریم یا شاهد داریم مثلا اسامی دیگر علم، اما عرض به خدمت حضرت عالی یا عارف هرگز به خدا گفته نشده و گفتم نمیشه، به دلیل اینکه این خداوند در علمش نه تدقیق و تأمل دارد نه سابقه نعوذ بالله جهل دارد. مثلا فرض بفرمایید به علمی که برای انسان از مشاعرش حاصل میشود، انسان میبیند میفهمه عالم میشه، میشنوه عالم میشه، عرض به خدمت حضرت عالی لمس میکند میفهمد این داغ است قابل استفاده است، این بو میکند، از اطلاعاتی که از طریق حواس خمسه انسان میاد از این تعبیر به چه میشود؟ از این تعبیر به شعور میشود. چون از مشاعر میاد، چون از مشاعر انسان میآید. از این شو بذار اگر به کسی خواستید خیلی اهانت کنید، بگید اصلا عقلت کار نمی کنه، اصلا خواستید تمام اینا رو همه رو خلاصه کنید، بگید تو هم هیچی نداری، بگید انکم لا تشعرون، بگید انهم لا یشعرون. وقتی قرآن به جماعتی میگه انهم لا یشعرون، یعنی اینا عقل که ندارن، دل که ندارن، اصلا شعور ندارن. یعنی چی؟ اینا هم چشمشون هم کور است، گوششون هم کر است، هیچ حس هم ندارند. این دیگه بدترین اهانت است دیگه. حالا امیرالمومنین در اینجا فرمود الحمدلله المعروف. از چی استفاده کرد امام؟ از معرفت استفاده کرد، چون نسبت به خداوند سبحان بحث دیدن نیست، من غیر رویه میخواد بفرماید امام. در مورد خداوند سبحان تأمل است و تدقیق است و با سابقه عدم انسان میخواد با خداوند سبحان آشنا شود و آن با آن این آشنایی رشد و کمال و ترقی پیدا کند. اینی من غیر رؤیت، تأکید متقن و قوی می کند امام که شناخت به خداوند هرگز بر اساس رؤیت متصور نیست. خب طبیعی است، می دانید این در مورد ذات خداوند سبحان است، در مورد وجود حضرت باری تعالی است، نه در مورد آیات و نشانه های اون که قلن زرو فی ملکوت السماوات والارض. وقتی بحث نگاه به آیات الهی می شود، ما را دعوت می کنند که چشممون را باز کنیم و چشم دل باز کن که جان بینی. آنچه نادیدنیست آن بینی، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیست یا الابصار. خب این قسمت اول سخنان وجود مقدس امام. والخالق من غیر منصبت، حمد از آن اون خداییست که الخالق، او خالق است، او آفریده است و خلق کرده است. استعذار دارید وقتی خلق به خداوند نسبت داده می شود دو مفهوم رو می رساند. چرا این عرض می کنم؟ چون خلق به غیر خدا هم نسبت داده شده است. گاهی به غیر خدا هم خالق گفته است. در خود قرآن داریم خداوند سبحان به عیسی می استخلق من الطین که هیئت الطیر، عیسی تو از گل خلق میکنی، یعنی آقای عیسی تو خالقی، تبارک الله احسن الخالقین. ما خالق زیاد داریم، پس احسن الخالقین خداست. به غیر خدا خلق اسناد داده شده است، اما وقتی که خلق به خداوند سبحان اسناد داده میشود به معنای حدوث، ایجاد ماده و احداث ماده و طرح و شکل دادن به آن است، هم به معنای ایجاد ماده است، مده و ماده همانی که میگویند اغلا، هم ماده آفرینی است، هم شکل دادن به ماده است. اما وقتی به دیگران اطلاق میشود چی؟ ماده موجود و شکلش رو عوض میکنند. استخلق من الطین که هیئت طیر، هم طرح بد دادیم هم ماده دادیم، حال خلق کن. پس خلق در مورد دیگر به معنای طراحی به کار برده می شود، اما به معنای ایجاد خیر در مورد دیگر را نداریم. خالق و کل شیء، این چیزیست که کسی هم ادعا ندارد، خداوند در خلقش منازع نداره، کسی هم ادعای خلق نمی کند. اگر این زمانی هم فرعون یه غلطی کرده است، اون نگفته است که من خلق کردم، گفته است انا ربکم الاعلا، ما تربیت می کنیم نه اینکه ما خلق می کنیم. ادعای خلق مال خود خداست. مردم گفتن یا خالق هست یا نیست دیگه، شق ثالث ندارد، یا قائل به وجود خالق اندر هستی یا نه، مادیون نیستند، غیر مادیون هستند، اونهایی که هستند دیگه غیر خدا را معرفی نمی کنند. یعنی خالقیت کاندیدی جز خداوند ندارد، خداوند فقط فاتح میدان خلق است و دیگری منازع او نیست. الخالق من غیر منصبتن، خداوند خالقی است که من غیر منصبتن. منصبه از ماده نسب می آید با صاد، منصبه از ماده نسب با صاد میاد. خود نسب و نسب به معنای تعب، رنج، مشقت، دشواری، انا. خداوند خالقی است که در خلق او هیچ مشقت و زحمتی برای ذات مبارک او نبوده است و نخواهد بود. در خود قرآن کریم این مفهوم گفته میشه. امیرالمؤمنین اقتباس از قرآن میکنن. خداوند بعضی که فهمد ما وجود میفهمد، ما مسنا من لقوب، آفریدیم و هیچ لقوبی ما را نگرفت. لقوب یعنی انا، نسب، زحمت. یا افعینا بالخلق الاول، آیا عده میپندارن که ما در آفرینش نخستینمون و در آفرینش این جهان دوچار عی و زحمت و انا شدیم؟ چنین نیست. زحمت و مشقت و انا از آن و اون کسیست که محدودیت دارد. وقتی توان به پایان میرسد خستگی میاد. شما کی خسته میشید؟ زمانی که دیگه توانتون نمیکشد، وقتی که نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم اشتر ویزمام را. وقتی دیگه توانی نیست دارید میکشیدش، میخواد کار بکشید ازش، این میشه چی؟ این میشه خستگی، انا و تعب. خداوند سبحان محدودیتی در قدرت ندارد. اگر از قدرت خدا یه چیزی کم بشه، پس قدرت خداوند محدودیت دارد و این مسلم محال است بر خداوند سبحان. گذشته از این که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آفرینش الهی با اراده الهی با مقدمات خلق ما نیست. لذا در ذات اقدس اله هیچ منصبه یعنی تعب و زحمت و رنجی ملاحظه نمی شود و تصور ندارد. خلق الخلائق، خود کلام امام توضیح قبله، خلق الخلائق به قدرت خداوند موجودات و خلائق را با قدرت و اقتدار خیش آفریده است و هیچ رنج و مشقتی بر او نبوده است. و استعبد الارباب بعزته، به خداوند و استعبد الارباب بعزته. استعباد به معنای اتخاذ العبد، وقتی کسی دیگری را به عنوان عبد میگیرد، یعنی مطیع تام خودش میکند، به فرمان میگیرد، نام اون چیست؟ استعباد است. تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. موسی به فرعون میگوید تو داری با بعض از نعمتها بر ما منت میگذاری که به این بهانه بنی اسرائیل را استعباد کنی، یعنی اینا را چکار کنی؟ اینا را عبد خودت بکنی، اینا را ذلیل و خار خودت بکنی. فاستخف قومه فاعطاه، اینا را پستشون کنی، ذلیلشون کنی تا عبد و مطیع تو باشند. فرمود خداوند سبحان واستعبد الارباب بعزته، خداوند ارباب را آن کسانی که مقامی برای خود، منصبی برای خود، موقعیتی برای خود، منصب تربیتی و ربوبیتی، اصلا رب به معنای چیست در کلام عرب؟ از سید مالک، المالک المدبر، رب به معنای مالک مدبر است، جمعش میشه ارباب. توجه دارید؟ ببینید، شاید نیاز به توضیح مختصر باشه. کلمه رب اگر مطلق به کار برده شد، به شکل مفرد مطلق به کار برده شد، الله تبارک و تعالی. اما اگر رب جمع بسته شد، غیر خداست. اگر اضافه شد، غیر خداست. رب الدار، یعنی اگر بخواد به غیر خدا اطلاق بشه، باید چی باشه؟ حتما باید اضافه بشه یا جمع بشه. و لا به خداوند، عرض به خدمتون، مفرد مطلق اون کفایت میکند، یعنی اون میشه الله فقط، هیچ معنای دیگه نمیاد تو ذهن. وقتی رب تنها، یا رب دیگه، اوست فقط، نه چیز دیگر. اما در مورد دیگران به کار برده میشه با اضافه، رب الدار، رب البیت، عرض به خدمتون، رب السیاره. تو مباحث هم عرض کردیم، نوشتیم، چون که رب البیت دفگیرد به چنگ، بیت و مافل بیت و مافل بیت رقاصی کنند. ازا کانه رب البیت به دف مولا، فشیمت و اهل البیت کله همی رقص. این عربیش بودم پرسیش. رب البیت یعنی مالک خانه، رب السیاره یعنی چی؟ یعنی صاحب ماشین. توجه فرمودی؟ پس ارباب یعنی ملاک، یعنی ملاک، یعنی مالکان. و استعبده، هر کی احساس مالکیت میکنه مملوک و ذلیل خداست. و استعبده، خدا به استعباد و عبودیت گرفته است ارباب را، مالکین را، قدرتمندان را، به عز خیش، به توانمندی، به قدرت خود. عز به معنای غلبه است، عز و عزت به معنای غلبه است. عزیز، القالب الذی لا یفوته شیء، اون قالبی که هیچ چیز بر او غلبه ندارد، اون رو عزیز میگویند. توجه فرمودید؟ خداوند تمام مالکین و تمام ارباب و قدرتمندان رو به عزت قاهره و غالبه خیش، به زیر بندگی و عبودیت خود در آورده است. همه اینها مفتقرون الهی، همه حاجتمند و نیازمند به ذات او و ذلیل امر و فرمان او هستند. و ساد العظماء بجوده، و ساد العظماء بجوده. ببینید، این زمانی از میکردم در این قبلا، وقتی که این بزرگان، نگاه کنید بعض از کتاب ها رو میبینید، کتابی رو ابتیا میکردن، تملک میکردن، بعد خب مهری چیزی فلانی مثال متداول نبود بخوان، بعد مینوشتن بالای این کتاب، مینوشتن به عبارات زیبا یا قشنگی این ذل عبودیت خودشون رو، ذل عبودیت خودشون رو بازگو میکردن. مثلا قد دخل فی ملک ولله ملک السماوات والارض، این کتاب داخل در ملک من شد، اما لله ملک السماوات والارض. بعضی ها جالبتر می نوشتن کیف اقول هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض، چی بگم این ملک منه، ولله ملک السماوات. باز بعضی ها زیباتر می نوشتن مالک و هذا المملوک، مملوک و مالک الملوک، مالک و هذا المملوک، مملوک و مالک الملوک. این ادب بندگیست، ادب عبودیت است. فرمود و استعبد الخلائق به عزه، خب، و ساد العظماء به جوده. امیر فرمود خداوند سیادت و بزرگی داده است عظماء را، اون کسانی که عظیمند و بزرگند، به برکت جود خیش و تفضلات خیش. اگر کسی عزی میابد و عظمتی میابد، این عز و عظمت لا یتصور، امکان ندارد، حاصل نمی گردد مگر بجود و کرم خداوندی. اگر هر خیری حاصل می شود، اگر هر بزرگی و عظمتی می آید، این در از جود و رشهات و برکات جود و بخشش خداوند سبحان است. من یه جمله بگم که دیگه اول سخن بحث رو بگذارم. و هو الذی اسکن الدنیا خلقه، اوست که خلق خود رو در دنیا ساکن کرده است. هو الذی اسکن الدنیا خلقه، ساکن کرد در دنیا خلق خود رو، مفعول اول مفعول دوم. و بعث الی الجن و الانس رسله، و بعث کرد. بعث به معنای چیست؟ بعث و انبعاث به معنای ایقاظ، بیداری از خواب. وقتی کسی رو بیدارش میکنن و بعد راهش میندازن، اگر کسی رو صداش دادن بلند شو، این بعث نیست، این ایقاظ هست اما بعث نیست. اما اگر کسی رو بیدار کردن و راه انداختند، نام این بعث است. بعث است. هو الذی بعث، در مورد خداوند سبحان بعث به کار برده می شود نسبت به انبیا، چون پیامبران الهی از خواب غفلت نسبت به خداوند سبحان مانند بقیه انسان ها نیستند که در خواب غفلت باشند، اینا بیدارند، خداوند اینا رو بیدار کرده است، اینا حقایق وجود رو دارن می بینن می فهمن، در خواب نیستند که الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، اینا مثل مردم خواب نیستن که وقتی بمیرن بیدار شوند. انبیا در دنیا بیدار شدند، اینا خواب نیستند، اینا هشدار، بیدار، کاملا مسلط به اذن الله تبارک و تعالی. لذا انسان ها وقتی میمیرند، وقتی پا به قیامت میگذارند، از خواب غفلت برمیخیزند و مبعوث در قیامت میشوند. فرمود بعث الی الجن و الانس، مبعوث کرد و فرستاد به سوی جن و انس رسولان خیش را. خیلی زیباست. امیرالمومنین اشاره میکنند که خداوند رسول برای جن و انس فرستاده است. خب این کلام امام متخذ از کجاست؟ خود قرآن کریم است. یا معشر الجن و الانس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، ای گروه جنس، آیا رسولانی از جنس خودتون براتون نیومدن که آیات ما را بخوانند؟ یعنی رسول جن من جنس جن و رسول انس از جنس انس. خدای در بازگو میکنه، هر کدام رسول از جنس خودشون داره. جنیان هم رسول دارن، انسیان هم رسول دارن. فرمود و بعث الی الجن و الانس رسولا. حالا تا این قسمتی که من سعی کردم در اولین گفتگو و اولین درس بگم، امیرالمومنین تو این سخط، دو خط خورده ای سخط، یه توحیدیه زیبایی رو بازگو فرمودند. حالا از بعث الی الجن و الانس، امام بعد از توحید وارد اصل چندم میشن، اصل دوم و مبحث نبوت. اما بحث نبوت رو امام جوری دیگه مطرح میکنند. میفرمایند لیک شفولهم عن قطاعها، و و ادامه بحث. از اینجا امیرالمومنین وارد بحث نبوت میشه، اما امام بحث فلسفه بعثت و نبوت رو مطرح میکنند. چرا انبیا آمدن؟ 1 2 3 4 5 نکته امام برای فلسفه بعثت رسولان الهی مطرح میکنند که انشاءالله در نوبت و گفتگوی آینده خدمت عزیزان مطرح خواهد شد. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.